أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، فاتحت محض صلوات. هر دو نظرتون که در بحث قرآن مثلا به دلیل حوادث اخیر و بحثی که داشتیم بحثی که داشتیم عرض کردیم که این سوره فتح و سوره توبه و مائده جزو سه سوره پایانی به ترتیب نزول، از اون طرف انفال توبه در حقیقت دو تا سوره ای که پشت سر هم الان به نظم تدوینی پشت سر هم، این نشون دادن این نکته که در قرآن یه فرش دروبافته قرآن، یعنی ترتیب نزولش معنایی داره و ترتیب تدوینیش هم یه معنایی داره. این دوتا رو میخوایم نشون بدیم. برای همین هست که سوره فتح، سوره توبه و مائده رو اینا رو پشت سر هم میخوایم با هم یه نگاهی بکنیم. منتها مراتب سوره فتح خودش مثل سوره توبه که چجوری امتداد انفال، اصلا یه جورای انگار، با اینکه مربوط به سر و ته مدینه سا، ولی چی تدبین چه نایه است، نایه خود پیغمبر. سوره فتح هم در دامنه سوره محمد است، سوره 47 که میگن سوره قتال، چون که الان هم مربوط به قتال و جنگه. سوره 47 در حقیقت سوره 48 که سوره فتح باشه در امتداد و دامنه سوره مبارک محمد تعریف شده. از این جهت هست که من عملا دارم این کار رو میکنم، اگه نفهمیدید یه دور دیگه بگم. من میخوام دقیقا تقاطع نظم تنزیلی و نظم تدوینی رو در حقیقت این دوتا نظم رو با هم دیگه نشون بدیم. این خیلی کار ادوانس جالبیه، یعنی این دو رو بافت بودنش رو نشون بدیم. اون تا مراتب خود سوره مبارکه فتح سوره است که در دامنه سوره محمده، که حالا باید اینو با هم دیگه یه نگاهی بکنیم و بعد توفیقی اگه داشته باشیم این معنا رو با هم دیگه ببریم جلو. عرض به خدمتون که راجب حوادث اخیرم من تو حرم مطهر حضرت معصومم عرض کردم، قبلش هم در شریف همینو عرض کردم که شب 23 اینو عرض کردم که اگر پاسخ به اندازه داده بشه به رژیم صهیونیستی او جواب میده. مثلا فرض کن یه کنسول، اگر کنسولگری اون زمان یه کنسولگریش مثلا میزده جواب میداد و همین جوری میرفت بالا، سیستم اوج میگرفت. ولی چنانچه یه کار خیلی دقیقت شاخص انجام بدیم، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم نباشه، بلکه یه کار خیلی جدی انجام میشه، اینم مهم نیستی الان خورده به مقرها یا نخورده، چقدرش آتیش گرفته چقدرش رو زدن، اینو مهم نیست، مهم اقدام جسورانه و شجاعانه است. اگر این اتفاق بیفته الان بعضیا سوال میکنن جنگ میشه؟ قطعا نمیشه. میزنه؟ قطعا نمیزنه. و یعنی با این اقدام اقدام بازدارنده است. این اقدام هاییه که فشرد به من خلفه همه. من دقیقا همین عبارات رو تو شریف شب 23 همین عبارات رو خوندم. و چنانچه بزنه عملا داره درگیری های آخر زمانی رو رقم میزنه. یعنی من موافقم بزنه، شخصا استقبال میکنم از اینکه بزنه، چون که مثل جنگ بدر میشه. جنگ بدر یادتون هست دیگه، در سوره مبارکه انفال، جنگ بدر رو اینا نمیخواستن انجام بدن اصلا، و خدا تصریح میکنه که اگر لو تواقدتم لاختلفتم فی الميعاد، اگر خواستید بشینید برنامه ریزی همچین جنگی رو بکنید حتما نمیکردی همچین جنگی رو. ولی ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا میخواست کار رو ببره جلو. لذا جنگ بدر رو گذاشت تو پاچه اسلام، خدا گذاشت، یعنی طراحی شده و برنامه ریزی شده و اینها نبود، و خدا میخواست این امر بره جلو و این اتفاق بیفته. خب نه، این معلوم نیست که وقتی بزنه پایانش به دست ایران باشه. خیلی ببینید، ما در آخر زمان ناگزیر از جنگیم. این جنگ نه یک جنگ خونی نه، و اینو خیلی قبلتر از این حرف ها عرض کردم، جنگ مثل جنگ احزاب، جنگ احزاب یه جنگ بسیار بزرگ، یعنی جنگ جهانیه جنگ احزاب، ولی یک جنگ خیلی ساده ایه. و قاعده خیلی وقتا هم همینه که جنگ های بزرگ به سادگی حل میشه، جنگ بزرگ به سادگی حل میشه. لذا در پایان تاریخ شما بالاخره ناگزیر از جنگیم ما. خلاصه تش اینه که نمیزنه، قطعا نمیزنه، و اگر بزنه وارد خودشو و ما رو داره وارد پروسه آخرالزمانی میکنه. البته من عرض کردم من موافقم این که بزنه، بزنه خیلی یه اتفاق دیگه میفت. نه واقعا انتقام درخور گرفته شده. حالا یه عده اینو میگن، کلا فضاهای مطالبه های عمومی مؤثره، یعنی آدم ها میفهمن که بالاخره یه عده دارن رصد میکنن مطلب رو، همینجوری نشستن بر رو بر نگاه کنن. اونجایی که باید یه چیزی بگم میگن، اونجایی هم که تشکر رو کنن خب میکنن. چیزی که آدم های مریضن که یه سره پیله میکنن به همه چی و یه سره همه کار رو تحقیر میکنن و همه اتفاقات رو. واقعا اقدام جسورانه بود، شجاعانه بود، مشخص بود. شما جواب یه کنسولگری رو با ده ها راکت و موشک و پهباد و فلان دادن، یعنی این که خلصه یه دون منطقه یه دونه بدی یه دونه بزنی ده تا میخوریه. این نیست که خلاصه بزن در روی نیست. بله، این یشف صدور قوم المؤمنین هم همین جوری شد. بله، این اتفاق هم افتاد و این همون اتفاقی بود که در قضیه عین الاسد نیفتاد و الان افتاد. ما همون اونجا ما از سپاه تشکر کردیم سر بحث عین الاسد، اینا خب تیکاش هم بریده شد و پخش نشد. ولی خب حالا بله، اینا مهمه عجب، به خصوص فرمایش آقا در بحث عید فطر که گفتن این یعنی خاک، که دیگه حجت رو تموم کرد بر همه عمل کنندگان به قضیه که معلوم بشه باید خاک رو زد. و این نظرم میاد خیلی اقدام خوبی بود. پس حالا فعلا تا اطلاع ثانوی با هم دیگه میتونیم این قرار رو بذاریم که قطعا نمیزنه. اینو که من عرض کردم، اینو من تو شریف گفتم، گفتم اگر حالا نمیدونم شریف کسی بود صحبت ما یا خلاصه اقدام متناسب انجام میشه که اونجوری سطح درگیری میره بالا، یا اقدام خیلی فوق نه تصور اونها اقدام انجام میگه که یعنی اتمام بازدارندگی ایجاد میکنه. خب یه صلوات مرحبا بفهم نخواستم بزنه، اصلا ایران بزنه پودرش هم میکنه چی میشه، یا ایران میزنه یا مثلا فرض بفرمایید که حزب الله میزنه. بالاخره مهم اینه که یک جنگ میشه دیگه، یعنی از این موشک پرانی ها خارج میشه قضیه، میره فاز جدیدی پیدا میکنه و شما اینجاست که سپاه رعب الهی وقتی که تو جنگ وارد بشن، سپاه رعب الهی بر علیه اینا چنان عمل میکنه که این جنگ به نفع ما به آرامی و راحتی حقیقت به پایان میرسه. یه جنگ خونین نمیشه. حالا اینا رو داشته باشید ببینید که اینجور میشه یا نمیشه. خب صفحه 57 رو بیارین. سوره مبارکه محمد رو میخوام بگیم در پسش سوره مبارکه فتح و که سوره بعدیشه، که این سوره در دامنه اون سوره است، مثل اینکه یه سوره است انگار. عرض به خدمتون که صفحه چیدم بیاری 552 ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره محمد دارم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشد الوثاق اما من بعد اما فداعا حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. خب سوره مبارکه محمد در حقیقت سوره قتال، سوره 47 معروفه، یک دو قطبی غیر کاذب رو نشون میده. ببینید حضرت آقا یه نکته در عید فطر گفتن، این نکته خیلی دقیقه، میگن پرهیز از دو قطبی کاذب. و بسیاری از دو قطبی هایی که دارن درست میکنن دو قطبی هاییش که دو قطبی بین برادرانه و اصلا اینا مانع اقدامات آخر الزمانیه. دو قطبی برادران اینجوری میکنه که خلاصه ولایت ارضی رو خراب میکنه. حالا یه بحثی من فردا انشالله در معرفت المهدی انشالله خواهیم گفت این بحث رو، امتداد بحث غلبه دقیقت روح برتن این رو خواهیم گفت. این ولایت ارضی وقتی که شدید میشه، شخص با شخص برادر خودش، این حزب با حزب برادر خودش که نه یکی میشه یک شخص انگار میشه و این حساب برادری برای خودش در آخر الزمان یک آثار و پیامدهایی داره. برای همین است ما داریم در آخر الزمان مؤمن از مؤمن سود نمیگیره، اصلا مؤمن از مؤمن سود نمیگیره، به دلیلی که مؤمن با مؤمن مثل اینکه من خودم بخوام سود بگیرم. همین مقدارش که شما در فضای برادری ها تجربه میکنید، مثلا اگه شما یه انگشتر خریده باشید بعد برادرتون بخواد اینو از شما بگیره، شما با سود نمیدید به برادرتون. که این نظام برادری اصلا مانع از سود گرفتنه. برادران از همدیگه سود نمیگیرن که، و زندگیشون میگذره، چون که برادران پاره های تن امامن به عبارتی، و چون پاره های تن امامن قوای مختلفی از یک پیکر است و کسی همونجوری که خودش سود نمیگیره از برادرش هم سود نمیگیره. این که گفتن در آخر زمان ربح نمی، اصلا ربحی وجود نداره، بخاطر همینه. یعنی اقتصاد میگذره بدون ربح. حالا الان بانک ها اصلا نظام برادری رو خراب کردن، اصلا ربح مرکب میگیره. یعنی وقتی یه چیزی میده ربح مرکب میکنه اونو، اصلا معلومه با برادری فرق داره. این همون است که خدا میگه یوقع بینکم العداوة والبغضاء، این میسر و قمار و اینا یوقع بینکم العداوة والبغضاء، عداوت و بغضا درست میکنه، اتفاقا بغض درست میکنه، اصلا خلاف نظام برادریه توی آدم ها. خب ولی ما دو قطبی داریم، دو قطبی واقعی با پشتوانه، اگر اینا دو قطبی بی پشتوانه است، خب دو قطبی کاذبه، دو قطبی شیطانیه، ولی در ارتباط با اون قله‌ای که قراره طی بشه حتما فضا به دو قطب حق و باطل تبدیل میشه که خدا قطب حق رو بتونه چیکار بکنه، حمایت بکنه. شما اینجا اولش اتفاقا این دو قطبی رو به رخ میکشه اول، یعنی شما باید به جهت ذهنیت و مرکوزات ذهنی، به قول این زبون نجسی ها منتالیتی، به جهت منتالیتی شما باید بدونید همیشه باید دو قطبی های مواجهید در دنیا که شما خودتون رو باید ببرید به سمت دو قطبی بخش حق به این دو قطبی، که خاصیت هایی بر این بخش باره. خب در دو قطبی هایی که دو قطبی صادق اینجوریه که کسی الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، نه کافرهایی که صد عن سبیل الله نمیکنه، طرف داره دوغش رو میخوره از خودش، نه اتفاقا کفار هم مدل داره که تا تو همین سوره مدل هاش گفته میشه، یه مدلی وجود داره از این کفار که بالاخره صد عن سبیل الله داره میکنه. این دارد که اضل اعمالهم، خدا اینا کارهای اینا رو گم میکنه. اصلا ببینید کار یه نفر گم میشه یا هبت میشه، ببینید اینا بسیار نکات مهمیه. حالا من بخش شد سوره نور تو ولایت طولی ارضی انشالله خواهم گفت، یعنی تصویری از بحث اخوت که تو هر نظامی از اینا چجوری ایجاد میشه، قرآن خیلی شکوهمند حرف میزنه راجع به این بحثا. اینی که ببینید شما یه پازلی رو دارید میچینید، فکر کنید یه قطعه ای رو میذارید، خب یه قطعه ای رو که گذاشتید هنوز نیومده، قطعه بعدی رو دارید، قطعه قبلی اصلا جاش عوض شده، یعنی برنامه ریزی شما نمیتونید بکنید. به این میگن اول اعمال هم، عمل گم میشه، اصلا نتیجه عملش معلوم نیست چیه. یه قطعه رو میزنه، قطعه بعدی رو نمیتونه رو اون بذاره. اگر گم نشه چیه؟ شما یه طرحی رو میتونی جلو ببری، خب طرح میتونی جلو ببری، یعنی شما یه قطعه رو میذاری، خب وقتی این گم نمیشه یه نتایجی داره، خودش یه چیزیه. در جریان حق شما قطعات کلن میتونید پشت سر هم بچینید، یه نقشه رو ببرید جلو. این تو جریان باطل نمیتونید این کار رو کنید، باطل پوچه. لذا وقتی پوچه شما یک اقدام میکنه، اقدام بعدیتون لزوما نمیتونه ارتباط داشته باشه با اقدام قبلیتون. درد میکنید؟ یه بحثی رو من یه موقع سر بحث علم تو قوم کردم، خیلی بحث مهمی بوده که شما در منطق باطل شما نمیتونید نظام فکری داشته باشید. ما ها چون خودمون نظام فکری داریم، مثلا کانت رو بررسی میکنیم که نظام فکری چجوریه، نظام نمیتونه داشته باشه. خب کسی که توحیدی فکر نکنه نظام نداره. شرک مسار کثرته، یعنی مسار پاشیدگیه. بعد اینجا به اشتباه میگن که آقا نظام تفکر فلانی اینه، و اون نظام نداره. شما ممکنه تک جمله هایی داشته باشه، برای همینه که نظام درست کردن توش به مراتب سخت، اصلا سخته. نظام نداره، شما علیکی داری نظام میدی بهش، چون که فکر میکنی هر اندیشه نظام داره. عرضم معلوم چی میگم یا جان وقتی رو برده این موقعه نصف شد. این حرف خیلی مهمیه، حالا سر جاش باید توضیح داده بشه. این آیه 14 سوره صف رو نگاه کنید، 552، یعنی شما باید این اتفاق دو قطبی باید بیفته تو عالم، دو قطبی حق و باطل، تا دو قطبی های حق و باطل با هم دیگه درگیر بشن. دارد که یا ایها الذین آمنو، آوردی صفحه 552 آیه 14، یا ایها الذین آمنو کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. ببینید چقدر این عبارت ها دقیق چیده شده. ای مؤمنین انصار الله بشید، کما اینکه عیسی ابن مریم به حواریین گفت کیه انصاری الله، یعنی اگر کسی میخواد انصار الله باید باشه، نصرت ولی خدا باید بکنه. یعنی خدا همینجوری نصرت نداره، این نصرت خدا به نصرت ولی خداست. من انصار ری الله. بعد این کاملا تو حواریون فهم شده بوده، قال الحواریون نحن انصار الله، ما انصار اللهیم، یعنی وایسادن که بگن ما انصار اللهیم. انصار اللهیم یعنی چی هستیم؟ یعنی انصاری الاللهیم. و انصار الله بودن رو در نصرت ولی خدا، خیلی این مفهوم عملیاتی کاملا روشن. طرف میگه من کار برای خدا میخوام بکنم، کار برای خدا کار برای ولی خداست، اولویتش اولویت ولی خداست، نه اینکه اولویتش خود در بیاری. که اصلا کسی که اولویت های زندگی خودش رو حتی تو مباحث علمی اولویت های خودش رو داره میبره جلو، اصلا این عمل صالح نیست. حتی ممکنه تبیین دینی باشه ولی این عمل صالح محسوب نمیشه. به طرف میگه خب چرا الان این بحث رو داری میکنی؟ چرا این؟ میگه بله من در چیز در میزان الحکمه رو داشتم، الان رسیدم به کاف، حرف کاف دارم، کاف رو میگم دیگه. این چه اولویتیه؟ شما باید این اولویت کجا در اومده؟ اینجا اونجاییست که شما خودت، ذوقت، فکرت مقدمه بر اولویت ولی شده. این اصلا شما انصار الله نیستی. چرا؟ چون که انصاری الله نیستی، چون که اولویتات اولویتات خودته، نه اولویت ولی خدا که اون اولویت ها رو ببری جلو. و از این جهت این مهمه، این چک کردن اینجوری مهمه. و یا نه انسان ممکنه کارهای به حسب ظاهر خوب انجام بده ولی این میزنن پس کلش، مثل اینکه یک بچه ای داره غرق میشه، این وایس نماز بخونه. نماز خوندن بده؟ نه. ولی اینجا اگه کسی وایس نماز بخونه، با این نماز میزنه تو سرش که تو چرا این کار رو داری انجام میده، این برابر با حجت نیست این کار. و برخی میگوین حتی در این حد که این نماز باطل. اصلا نماز چه نمازیه؟ نمازی که شما اولویتت از بین رفته، اولویت های واقعی. حالا اینجوری که میشه با یک فاء تفریع، خیلی مهم، یعنی وقتی که ولی خدا حرکت میکنه میاد نصرت رو میطلبد، فآمنت طائفت من بنی اسرائیل و کفرت طائفه. یعنی تا حالا این ایمان و کفر نبود ولی با حضور ولی خدا این ایمان و کفر درست شد. اون موقع این دو قطبی درست میشه، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. اون موقع است که تأییدات الهی بر اون قطب اون طرفی وارد میشه. معلوم شد عبارت؟ پس ببینید شما باید برسید به یک دو قطبی واقعی که اینم این دو قطبی رو ولی خدا درست میکنه خودش. از اون طرف یک ولایت طولی عرضی بین مؤمنین درست میشه، از اون طرف جریان باطل رو درست میکنه، دو قطبی درست میشه. این میگن دو قطبی صادق. این دو قطبی. و اون موقع است که یک عده پیدا میشن که خلاصه کفرت طائفه. اینجا هم یک عده خود قرآن تصریح میکنه بعد از این سوره مبارکه محمد، بدونید که سوره به ترتیب نزولش سوره مبارکه چیزه، سوره مبارکه رعده که جریان چیز رو توضیح میده، حق و باطل رو توضیح میده. اول اعمال والذین، خب ببینید این از اون اول داره میگه که آقا این کفار اینجا اینا حرکتاشون گم میشه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، کسایی که عمل ایمان و عمل صالح انجام میدن. خب خیلی وقت ایمان و عمل صالح یعنی چی؟ الان چی کار باید بکنه؟ آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، یه حرف حقی که بر پیغمبر داره نازل میشه به عنوان رئیس، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، اون از اون بر اضل اعمالهم، این از این طرف خدا سیئات تو این مسیر سیئاتشون رو تکفیر میکنه و حالشون رو خوش میکنه. ببینید یه نکته مهم تو کار مؤمنانه و اشکالاتی که خیلی وقتا میشه اینه، میگه از کجا معلوم این کارهایی که ما میکنیم کارهای خوبیه؟ از کجا معلوم که ما کار اشتباه نمیکنیم؟ دیدید بعضیا خیلی از این چیزه بود، یه نفر بود تو این کارت، من میدونم یادتون هست در کارتون گالیور، یه آدم هم من میدونم ما موفق نمیشیم، من میدونم من میدونم بالاخره ما هم اشتباه میکنیم. ببینید مسیر حق توش اشتباهاتی که انجام میشه تکفیر میشه، یعنی خدا اون سنگ هایی رو که میتواند خودتون ایجاد کردید، اشتباهاتی که کردید، اینا میتونه مانع بشه، ولی مانعیتش رو خدا برمیداره. این مقدار که خدا هی میگه که خلاصه کفر عنهم سیئاته و کفر عنکم سیئاتکم، این همه آیهی که راجب تکفیر سیئات میاد، اینو صرفا نبرید توی بحث کلامی که شما اگه کار گلدرشت اشتباه نکنید، کبائر ما تنهون عن نکنید، نکفر عنکم سیئاتکم، اینو فقط در یک فضای فردی نبرید، کما این که در یک فضای فردی نیست اصلا آیاتش، آیاتش برای حرکت های اجتماعیه که وقتی که حرکت اجتماعی داره انجام میشه، نمیخوام بگم راجع فضای فردی اصلا نیست، نه هست، ولی لبه اصلیش راجع به همین فضای اجتماعیه، بس همین آیه و آیات زیادی که تو این معنا هست، شما نگاه بکنید آیاتشو سرچ بکنید میبینید، جستجو بکنید میبینید. اون چیزی که تو جریان حق هست، مگه ما در جریان حق اشتباه نمیکنیم؟ نه اشتباه میکنیم، منتهای مراتب این اشتباه رو خدا میپوشونه. حالا چرا اینجوری جریان حق و جریان باطل اینو ارتباط میده به جریان حق و باطل، که حالا دیگه الان فرصتمون تموم میشه. از اون طرف کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، یعنی این خوشحاله، در حقیقت خدا اصلاح میکنه در حقیقت حال اینها رو. ببینید خدا میپذیره که یک مؤمن در مسیری که داره میره باید با نشاط و حال خوش بره مسیر، کیف کنه و بره، نه اینکه زهر مار بشه برش بره. اگر زهر مار بشه دلش قوت نگیره، پاهاش در این صورت سست میشه، نه این باید خوشحال بشه، اصلاح بال بشه، در این حالش کارش همه اینا نتایج ببینه تو این کارها، خوشحال باشه، خوشحال حرکت بکنه. که اینو من تو لغت موران اخیراً راجع به لذت صحبتی کردم دیگه، یادتون هست یه اونایی که بودید، باید لذت ببره کارش تو دنیاش تو آخرتش همه اینا. میگه یه همچین دو قطبی درست میشه، اون موقع چرا این میشه اضل اعمالهم، این میشه کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم؟ میگه ذلک ان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذلک یضرب الله للناس امثالهم. به خاطر اینکه داره تبعیت از باطل میکنه و داره تبعیت از حق میکنه. خیلی حرف کلیدی مهمیه این بحث، که چطور نتیجه توی باطل رفتن یه جوری میشه به لحاظ اجتماعی، نتیجه در جریان حق رفتن یه جوری دیگه میشه. هدالکه یضرب الله للناس امثالهم، که اینا من حالا باید توضیح بدم، حتی همینجا باشه به نمازمون برسیم، به این کارمون، کارای ام البازیون برسیم انشالله. ساعت 4:15 بینا، 4:15 4:20 دقیقه اینا نماز رو خوندیم انشالله، مجدد در خدمت همین بحث رو ادامه بدیم. اون داری چی اگه موافقید میتونیم هم حافظ رو ادامه ولی میتونیم این بحث رو ادامه بدیم که حالا از این چه حالی پیدا میکنیم. صلی الله علیه و سیدنا محمد.